کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. جلسة قبل کلام به اینجا رسید که از زمان آدم تا الان و از الان تا طلوع صبح قیامت طبق آیات قرآن کریم دو گروه بیشتر در این دنیا نبودند، نیستند و نخواهند بود. گروهی که پیرو حقند به معنای گسترده کلمه و گروهی که مرید باطلند باز هم به معنای گسترده کلمه. سومی وجود نداره. البته قرآن مجید گروه پیرو و حق رو به دو دسته تقسیم میکنه، اصحاب یمین و سابقون. سابقون کسانی هستند که خداوند متعال اعلام کرده اینان در همه شؤون وجودشون برای شما سرمشقن، بالاترین ردن در علم، در عقل، در اخلاق، در روش، در منش، در عبادت، در خدمت. اصحاب یمین مأمومین اینان هستند، اقتدا کنندگان. در اهل باطل هم جمعیت شدت و ضعف داره. گروهی در گرایش به باطل در اوجن و محورن، گروهی هم تابعن و اقتدا کنندن به اهل باطل. علت پدید آمدن گروه پیرو حق اینه که یافتن حجت خدا بر اونها تمامه، یافتن که توحید، نبوت، وحی، دین همراه با قوی ترین دلائل و براهین قابل رد نیست. از عقلشون خیلی خوب استفاده کردن. وقتی که حق رو مطالعه کردن دیدن عقل حق و شؤون حق رو رد نمی کنه، مردود نمی دونه. سازمان خلقت عقل این گونه است. وقتی حق رو میشناسه میبینه جایی برای رد کردن حق وجود نداره. حق یه امر نوری، ثابت، مفید، اثرگذار، رشد دهنده، تربیت کننده. در مقابل میبینن باطلم اسیده، سمه، قاتله، کشنده است، قطع کننده شخصیت انسانه. طبق آیات قرآن با این عقل، با این درک، با این فهم، با این روشنبینی، با دلائلی که همراه حقه، رها نمی کنن حقو و با پوچی و پوکی و خطرناک بودن باطل رو به باطل نمی کنن و به قول قدیمی ها خودشونو جلوی پای باطل قربانی نمی کنن، فدا نمی کنن، هزینه نمی کنن. بنابراین هر کاری بکنن کنار حق انجام میدن، چون هر حرکتی کنار حق مندگاره، شکوفا میشه، برکات ایجاد میکنه. این یقینیه. غیر از این تجربه تاریخی هم معیدشه و کنارشه. رسول خدا که میدونید علم مطلق بوده در گستره وجود خودش و در آینده نگری هم نظیر نداشته. یه روایتی تفسیر علی ابن ابراهیم قومی قرن چهارم در 5 صفحه از پیغمبر اکرم نقل کرده، خیلی علاقه دارم یه زمانی کل این روایت رو روی منبر بگم. قرن سوم هجری، الان حدود 1430 هجری، تمام جریانات و اتفاقات 100 سال قبل تا حالا رو پیغمبر در کل این روایت بیان کرده. اصلا یه عالم درس خونده وقتی این روایت رو میخونه بوختش میبره که 1500 سال قبل، اونم در شهر مکه که یه دونه مکتب خونه معمولی نداشت، امیرالمومنین می‌فرماد یه نفر تو اون شهر بلد نبود خط بنویسه، تو نهج البلاغه است، یه نفر بلد نبود دو کلمه بخونه، در یه شهر بی سواد محض، شهر قارت، شهر زنا، شهر دزدی، شهر ربا، شهر قتل، شهر جنایت، که رسول خدا 13 سال ایام بعثتش اونجا بود، 100 مردم اون شهر که جمعیت زیادی نداشت حضرت رو قبول نکردن، قرآنشو نپذیرفتن. مدینه مقدار راحت تر قبول کردن. تو این شهر ایشون بیاد تو مسجد الحرام تکیه بده به دیوار بیت که اون وقت کف بود دیوار، در بالا نبود، و در 2 ساعت سخنرانی تمام جریانات 1 قرن قبل به الانو خبر بده. حتی لباس پوشیدن زنان و مردان، حتی سلمونی موی مردان و زنان خبر بده، و هیچیشم دروغ از آب در نیاد، که تمام اونایی رو که خبر داده اتفاق افتاده، چیزی دیگه در اون روایت نیست که اتفاق نیفتاده باشه. خب این چه علمیه؟ اون چه را از گذشته عالم خبر داده با قوی ترین کاوشهای باستان شناسان یکی در اومده، با اینکه خودش در اون مناطق نرفته، اون مناطق رو ندیده، باستان شناس هم نبوده، اهل کاوش هم نبوده، ولی از اقوام گذشته که خبر داده و تمدناشون، الان باستان شناسان وقتی تمدن گذشتگان و 4000 سال قبل، 5000 سال قبل، 10000 سال قبل که تمدنای از بین رفته است، آثارشو که درو بردن، ما میبینیم با خبرهای پیغمبر از گذشته عالم مساویه. بیاد در علم طب حرف بزنه، زیباترین مسائل طبی و بهداشتی، درمانی، پیشگیری رو بیان کرده، بیاد بگه از رحمت خدا دور باد کسی که هوای مردم رو آلوده کن. اون وقت راهنمایی نبود و ماشین دودزا نبود و این اگزوزای عجیب غریب هواپیما نبود که هر اصداردی که یه هواپیما میزنه چقدر هوا رو آلوده میکنه. این مسائل نبود، در مسئله محیط زیست عالی ترین مطالب رو بیان کرده. یا وقتی در مسائل اجتماعی وارد شده، اصلا جامعه شناستر از او نیستش در عالم. یا وقتی وارد مسائل روانکاوی شده، روانکاوتر از او در عالم نیست، روانشناستر از او در عالم نیست. ایشون اومده در یه روایتی فرموده که تمام جریانات حیات انسان گره خورده بر دو امر متضاد. حق باطل، نور ظلمت، دنیایی آخرتی، نهایتاً خدا شیطان. جامعه بشری یا مشتری حق عاقله، حق رو دریافت کرده، حق رو فهمیده، نوره، حق رو فهمیده، یه حقیقت ثابته، مثل دو تا چهار تا میمونه. اینایی که میگن دین قدیمی شده، کجای دین قدیمی شده؟ یه جاشو بگم. حالا من میرم سراغ قرآن. قرآن مجید یه آیه داره، آیه 90 سوره نحل، به مردم میگه سه چیز رو انتخاب کنید، سه چیز رو حذف بکنید. یه جامعه 100% سالم، پاک، انسانی با انتخاب این سه چیز و حذف این سه چیز به وجود میاد. من آیه رو میخونم، توضیحش رو کار ندارم، بخوایم وارد توضیح آیه بشیم با هم دیگه تا ما رمزون هر شب باید بیم اینجا دور هم جمع بشیم. آیه یه خطه، دو خط هم نیست، از یه خط هم اضافه تر نداره که بگیم یه گوشه یا آیه رو بیاریم این ور خط. ان الله یأمر بالعدل، خدا همه شما رو امر میکنه به میان روی و انصاف در تمام امور زندگی. نه مردم افراطگری باشین و نه مردم تفریطگری. در همه شؤون زندگی نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. عدالت همه جانبه. خب اینا اگه بخوان جامعه انتخاب بکنن که جامعه میشه جامعه بهشتی دیگه، فقر و غنا معنی نداره، ظالم و مظلوم معنی نداره، قلدر و زیر دست معنی نداره، متحور و ترسو معنی نداره. اگر عدالت در همه شؤون برقرار بشه، یعنی دولت و ملت همه بشن بی افراط بی تفریط، شما فقط به ذهن بیارید که در بی افراد شدن و بی تفرید شدن وضع چه خواهد شد؟ دیگه اون وقت جامعه ای رو داریم که یک کسی خونش 40 میلیارد، ماشینش 2 میلیارد، عروسی دخترش 3 میلیارد، عقد پسرش 1 میلیارد، چند هزار دخترم تو خونه سنشون از ازدواج داره میگذره چون جازیه ندارن، پسر چند هزار یا چند میلیون فعلا نمیتونن ازدواج بکنن چون نه کار دارن، نه درآمد، نه منزل، نه مرکز. حالا بخواد بره زن بگیره کجا ببره؟ خرجشو چگونه بده؟ با چه درآمدی؟ عدالت در همه جهات، حتی در هزینه کردن بیت المال که اسمش اقتصاد در ثروت، اقتصاد یعنی میانه روی، یعنی زندگی کردن به گونه‌ای که به قول امیرالمؤمنین کسی نیاد بگه گرسنمه یه لقمه به من بدی. هیچکی نیاد بگه، کسی نیاد بگه دخترم جازیه نداره، داره از وقت ازدواجش میگذره. اصلا امیرالمؤمنین میگه سطحی به وجود بیاد کسی نگه. اگر مردم دهنشونو وا کنن دردشونو بگن، که خدا هیچ ثروتمندی رو قیامت آزاد نخواهد گذاشت، خیلی راحت باید بره جهنم. یه روب مونده بود به شهادتش امیرالمؤمنین، شب 21، یه روب. شما وصیت نامشو ببینید، وصیت نامش تو نهج البلاغه است، به پول وصیت نکرده، تمام وصیت معنویه، ولی به پولدار وصیت کرده، خودش به پول وصیت نکرده. چون به حضرت مجتبی گفت بابا از کل 63 سال عمر من 600 درهم فقط برای من مونده، 60 دینار، اونم میخواستم یه چیزی بخرم که عمرم کفاف نداد، بعد من ببینین 60 رو در چه کاری باید هزینه کن. 20 دقیقه یه رو مونده به شهادتش، به حضرت مجتبی و امام سوم امام حسین میگه فرزندانم تا زنده اید این یه فراز از وصیتشه، یک یتیم دهن وا نکنه بگه گشنمه، و الا قیامت گیریم. این یه امر انتخابی، ان الله یأمر بالعدل، عدالت در خوردن، عدالت در خواب، عدالت در هزینه کردن، عدالت اجتماعی، عدالت خانوادگی. هنوزم در ایران مرد تو وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه ارث به پسرا بدین، دخترا رو شوهر دادن، به من ربطی نداره. ضد قرآن عمل میکنن، ضد. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، خدا میگه دختر ارث میبره، هنوز در گوشه و کنار ایران میگن دختر نباید ارث ببره، ظالمن، عادل نیستن. اگه آدم عادل باشه که به همه جای قرآن عمل میکنه. این یک، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. کل شما بندگانم در همه امور نیکوکار باش، یه بدکاری نداشته باش، احسان به پدر و مادر، بالوالدین احسان، احسان به مردم، احسان به عذرا مونده، احسان به مستحق، احسان به تهی‌دست، احسان به ندار، همه دستتون به احسان باز باش، همه. خواه اگه همه مملکت بشن محسن، احسان کننده، کدوم شب تو این مملکت کسی گشنه سر روی متکا خواهد گذاشت؟ اگه همه اهل احسان باشن، احسان به همه. رو منبر شخصیتی مثل امیرالمؤمنین داره سخنرانی میکنه، کوفه، مسجد کوفه، یک کسی وسط منبر بلند شد، از خوارج بود، گفتش که یا علی مرگ بر تو، چقدر زیبا حرف میزنی. دوره وریا اومدن تکون بخورن، فرمود مگه به شما گم مرگ بر تو؟ بر چی شما داری تکون میخور؟ به شما چه؟ بگذارید بیشینه، حرف من تمام بشه، تو گوش دادن حرف من شاید بیدار بشه. بر چی میخوان بزنینش؟ زدن که ظلمه. بر چی میخوان موش روش بلند بکنه؟ حالا گم مرگ بر تو یا علی، مگه مرگ اومد سراغ من؟ من که دارم سخنرانیمو ادامه میدم. عدالت در برخورد، حالا مال امیرالمومنین که بالاتر بوده، محبت در برخورد بوده، محبت در برخورد، عدالت. علی فوق عدالت بود. جنگ وقتی تموم شد، پولایی که غنیمت گرفته شده بود همه رو فرمود بیاری جلوی من بریزیم، هر چی درهم و دینار طلا و نقره بود آوردن ریختن مقابلش. فرمود هر کی در جنگ بوده بیاد من سهم غنیمت شو بدم. به اولی یه مش داد، رفت یه گوشه نشست به شمردن، به دومی هم یه مش داد، به سومی هم یه مش داد، هر کدوم اومدن. این به قبلی گفت چقدر بهت داد علی؟ گفت 600 درهم. گفت منم بشمرم، اینم شمردی 600 تا، سومی 600 تا، چهارمی 600 تا، آخرین نفر 600 تا. یه خورده پول تو خاکا مونده بود، اونا رو هم خودش جمع کرد، تمیز کرد، شمرد 600 تا، گفت اینم سهم من. نگو من چون امیر شما هستم 6 میلیون باید به من برسه. اسمشو چی گذاشتین جدیدن؟ حقوقای نجومی؟ یعنی پولایی که شمارش از ستاره بیشتره. 600 درهم که میشد 60 دینار. تا گفت اینم حق من، یه کسی گفت وای وای، صداش زد، فرمود چرا آه کشیدی؟ گفت علی جان، من میخواستم بیام جنگ، رفتم با داداشم خداحافظی کنم یا ورش دارم بیارمش، دیدم سخت مریضه. گفتم داداش خداحافظ، کجا میری؟ گفت میرم جنگ. کنار کی؟ امیرالمؤمنین. گفت آه کشید داداشم، گوی کاش منم سالم بودم و می اومدم کنار علی که حق ده می جنگیدم. گفت داداشت نیت داشته با ما باشه به جنگه، اونم سهم داره، 600 درهم دینار منو ورده ببر بده به داداش. فوق عدالت کار میکرد، محبت کار میکرد، عاطفه کار میکرد، در علی عشق کار میکرد. عشق واقعا عشق است که می کشاند و بس، یار است که می کند خدایی، واقعا یار است که می کند خدایی. احسان دومین مسئله انتخاب شدنی قرآن. 3. و ایتاء ذل قربا، هر ثروتمندی تمام کمبودای قوم خیشاشو برطرف کن. هر ثروتمندی قوم خیشاش هر خلایی دارن برطرف کن. پسرای قوم خیشاش خونه ندارن، میتونه یکی یه خونه 100 متری به نامشون کنه، خرج عروسیشونو بده، خرج شوهر دادن دختراشونو بده. ایتاء ذل قربا، این سه مسئله رو انتخاب کنید، سه مسئله رو هم حذف کنید. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، از تمام گناهان زشت آشکار و پنهان و تجاوز به حقوق مردم بپرهیزید. بپرهیزید. اون سه مسئله رو انتخاب کنید، این سه مسئله رو حذف کنید، میشه جامعه الهی، جامعه حق، جامعه اسلامی. یه داستان از اون آدم خوبا براتون بگم که الان نمیتونم بگم نیست، اما از هزاران تن یکی تن صوفی‌اند، ما بقی در سایه او میزیند. یعنی از هر 1,000,000 جمعیت ایران 2 دونه اینجوری الان نمیشه پیدا کرد، 2 یقینا. من چون 50 ساله با جامعه سر و کار دارم، شرق و غرب و شمال و جنوب این مملکت هم منبر رفتم، حتی دهاتا بخشا هنوزم میرم، چون میترسم از قیامت که خدا بگه یه ذره علم و یه زبان روان بهت دادم، برای چی تو این ده نرفتی، برای چی تو این بخش نرفتی، کی بودی مگه تو؟ میشناسم جامعه رو که میگم تو 10,000,000 2 اینا نمیشه دیگه پیدا کرد. نمیدونم قدیمی تهرونی تو جلسه است یا نه، ما یه بازاری داریم تهرون که سر بازار وصل به میدون مولویه، تای بازار وصل به بازار عباس آباده. این میدونی که نزدیک مولویه، اینایی که میگم دیده بودمش، یه مغازه دار تو این بخش بازار بود، عطار بود، مشتریای خیلی خوبی داشت. جالب این بود که مشتریاش هم اهل نسیه نبودن، همه نقد می‌خرید. جالبتر این بود که وقتی می‌خواست جنس بفروشه، خرید جنس بود یه تومن، می‌فروخ یه تومن و یک گرون. خرید جنس بود سه تومن، می‌فروخ سه تومن و یک گرون. 8 صبح مغازه رو وا میکرد، به شاگردش میگفت خرج امروز خونم، خرج امروز مغازه که من و تو با هم نهار بخوریم، کلن 4 تا تک تومنه امروز. پولا رو که میگیری از مشتری بشمار ساعت به ساعت، وقتی سود فروش به 4 تومن رسید، از 4 تومن به بعد تمام جنسا رو به قیمت خرید بده به مردم، که من قیامت پیش پیغمبر شرمنده نباشم بگه امت من 4 تاشون نمیتونستن سود بدن به جنس خرید، چرا ندادی بهشون؟ چه حسابایی میکردن؟ شاگردم این خودش بود، ساعت مثلا 11 میگفت استا 4 تومن تامین شد، میگفت باشه تا از اون جنس و بدون سود بفروش، بعد میریم دوتایی نماز جماعت برمیگردیم نهار میخوریم. اون وقتا بازار تا 6 باز بود، 6 مردم میبستن میریختن تو مسجدهای بازار، راه نبود برای نماز جماعت. الان الحمدلله نماز داره خداحافظی میکنه میره. یه روزی از ورامین مشتریش اومد گفتش که آقا یه صورت برای من بگی، من تا برم تو بازار و برگردم آماده کن ببرم دم مولوی، ماشینای ورامین وایستاده بار بکنم ببرم. گفت چی میخوای؟ 8 صبح گفت قن میخوام، چایی میخوام، شکر میخوام، نخود میخوام، لوبیا میخوام، برنج میخوام، کبریت میخوام. گفتش که این صدها بار اتفاق افتاده، من یه دونش رو براتون میگم چون میشناختمشم. گفتش که کل این جنسایی که میخوای دارم جلو چشمت، نمیفروشم. گفت من که با تو نسیه کاری ندارم، تا الان پولتو نخوردم، همه رو که نقد خریدم، چرا نمیفروش؟ گو نمیفروش. چرا؟ گو بی تو مغازه بیشیم بغل من 2 دقیقه آروم، مغازه روبروی نه بالاییش نه بالاتریش، مغازه سومی رو بدون اینکه بفهمه نگاه کن. گو دارم نگاه میکنم. گو میبینی قیافش قصه داره، شاد نی؟ گو آره. گو من صبح اومدم قفل کلیت انداختم تو قفل، خب این ورونورم نگاه میکردم اونو دیدم که قصه داره، کلیتو در آوردم رفتم پیش اون، سلام کردم، بغلش کردم، بوسیدم. گفتم هر رو قیافت ناراحت نبود امرو چرا؟ گفتش که فلانی من جنس خریدم حدود 5000 تومن، اینی که من دارم میگم مال 60 سال پیشه، 5000 تومن، 5000 تومن امرو وعده دادن پول مردم رسیده، من باید تا 11 پول مردمی که جنس ازشون خریدم ببرم بدم، نرسیده. از این 5 تومن 2 تومنش آماده شده، من دارم سکته میکنم که حق مردمو چی کار کنم. نمیخوام بگم فردا، پس فردا، من قول دادم امرو حق مردمو بدم. خوشتون اومد تو 10 میلیون دوتا از اینا پیدا نمیشه؟ الان 50 میلیون و 500 میلیون و 5 میلیارد روز روشن میدوزن و میبرن. گفت دارم سکته میکنم، من جنس به تو نمیفروشم، برو از اون بخر. مشتریای دیگه هم که بیان میفرستم از اون بخرن که اون 5 تومنش تأمین بشه تا زور بدهی مردمو بده قصه درآد. من که بدهی ندارم بشینم قصه بخورم. دست باز داشته باشید، ایتاء ذی‌القربا به قوم خویشاتون برسه. دکتر میخوام، دوا میخوام، عمل دارم، بیمارستان دارم، یه دونه فرش برای جازویه مونده، یه یخچال مونده، یه دونه گاز مونده، من دیگه نمیخوام سفارش امام صادق رو بهتون بکنم، میترسم قبول نکنین. اگه قوم خویشت ماشین لازم داره نداره، حتی رفیقت، ماشین براش بخر. اگه کارگر لازم داره بره خونش کار کنه، پولشو تو بده بره خونش کار کنه. اگه پول نداره، برسید به اقوامتون. این 3 مسئله‌ای که قرآن میگه انتخاب کن امر خداست، اون 3 مسئله‌ای که میگه حذف کن، شما برادران عزیز من، شما خواهرانم، امشب نه، فردا شب، پس فردا شب بنویسین این 6 تا مسئله کجاش قدیمیه دیگه به درد نمیخوره. یعنی که میگن دین قدیمی شده، حالا بخوایم این آیه رو جدیدش بکنیم، باید ان الله یأمر بالعدل رو بکنیم ان الله یأمر بالظلم. یه جدیدش چیه؟ چون 2 چیز در عالمه، یا حق یا باطل. اگر عدل قدیمی شده چی باید به جاش بذاریم؟ ظلم. اگر احسان قدیمی شده چی باید به جاش بذاریم؟ بخل. اگه رسیدگی به قوم خویش قدیمی شده، چاقو برداریم بریم یکی یه دونه بزنیم تو شکم قوم خویشامون، بگیم این الان دین جدیده. از اول سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم تا من الجنت و الناس، حاضرم وقت براتون بذارم ثابت کنم کل 6600 و چند آیه رو که از قبیل 2 تا 4 تاست. 2 تا 4 تا 200 سال پیش 2 تا ضرب در می شد چند می شد؟ 4. 2000 سال پیش چی؟ 1 میلیون سال پیش چی؟ 100 میلیون سال پیش 2 تا من 4 تا نمی شد. الان می تونیم بگیم 2 تا 4 تا دیگه خیلی قدیمی شده، نباید دنبالشو گره. خب پس چی بگیم؟ 2 تا میشه 11 تا، این جدید. چرا غیر عاقلانه قضاوت میشه؟ چرا؟ قرآن میگه و بالوالدین احسان، و این قدیمی شده، جدیدش چیه که این بالوالدین احسانا رو بندازیم کنار؟ جدیدش با پدر مادر باید چی کار بکنیم؟ باید هر روز تو بریم خونشون 6 تا مشت به کله هر دو بزنیم خون از دماغشون بیاد؟ قانون جدید درست بکنیم. مال مردمو نخورید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این قدیمی شده. چی کار کنیم؟ مال مردمو بخوریم به باطل؟ بدزدیم، کم فروشی بکنیم، غصب کنیم، رشوه بگیریم، اختلاس کنیم، جدیدش چیه؟ اونایی که عقل رو به کار میگیرن، دین رو میپذیرن، عمل میکنن، اینا رو خدا میگه اهل حق و حقیقتن. اونایی هم که بیگدار به آب میزنن، بیگدار، دین قدیمی شده، قرآن قدیمی شد، به درد امرو نمیخوره، امرو دیگه روز فضاپیما هاست. خب فضاپیما چیکار به قرآن داره و به عمل خوب و به عمل بد و به درستی و نادرستی؟ و یعنی حالا الان سفینه داره میره کره ماه، از چیکار به قرآن داره؟ خب بره قرآن مجید که تو سوره الرحمن از آینده خودش خبر داده که یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا اقطار السماوات والارض، جن و انس اگر میتونید به تمام کرات سفر بکنید، لا تنفذون، نمیتونید سفر بکنید الا به سلطان. مگه وسیله سفر کرات عالم بالا رو بسازید؟ خلو سفینه رفت بالا چه کار به قرآن داره؟ که ما بگیم سفینه رفت بالا، قرآن رو دیگه بذار کنار، دنیا دیگه جدید شده، اصلا سفینه به قرآن چه ربطی داره؟ عاقلانه باید حرف زد، عاقلانه باید فکر کرد. من کان له عقلون کان له دین، کلام موسی بن جعفر، عاقل دین داره، عاقل دین داره. خب بحث رو اینجا تموم بکنم. کربلا دو گروه بودن روبروی هم، گروه باطل، گروه حق. گروه باطل مال مردم خوردن و حلال می دونستن، چون بعد از ظهر عاشورا ریختن تو خیمه ها، حتی گلیمای کهنه را هم غارت کردن. خوردن مال مردم و حلال می دونستن، گروه باطل. کشتن پیرمرد 80 ساله تا بچه 6 ماهه رو مجوز می دادن. سوزوندن دلها رو مجوز می دادن. یتیم رو با تازیانه زدن مجوز می دادن. بچه 6 ماهه رو به جای یه نلویکی آب با تیر 3 شعبه می زدن. اما گروه اون طرف، گروه اون طرف چی بگم من براتون از ابی عبدالله؟ چی بگم از مسلم ابن اوسجه، از حبیب ابن مظاهر، از قمر بنی هاشم، از علی اکبر؟ اونی که برادران و خواهران مهمه اینه که امشب فکر کنم من جزء اون گروه هم یا این گروه. اخلاق و عملم نشونم میده اگه جزء اون گروه هم. امام صادق میگه تا مرگت نرسیده نبردنت اونور برگرد، چون این طرف قبولت میکنن. مگه هور رو قبول نکرده؟ برگرد. شما همه بچه 6 ماهه داشتین که، اونایی هم که ازدواج نکردن بچه 6 ماهه رو دیدن که. بچه 6 ماهه رو با لیوان میشه آب داد؟ نه، چون دوتا لبش لیوان رو نمیگیره. با استکان میشه آب داد؟ نه، مادرای ما قدیم برای آب دادن به بچه 6 ماهه چی کار میکردن؟ گوشه یه نلبکی خود آب میریختن، یه پنبه تمیز میذاشتن رو آب، میکشیدن به لب بچه. بی مروتا حسین چقدر آب میخواستشون. کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت. لاله چینان دستتان ببریده بان، لاله پج مردم چیدن ندون، این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن ندو. با سه شعبه غرق خونش کرده ایم، آن که حتی تا به بوسیدن ندار. گریم دیدید و خندیدید، وای کشتن 6 ماه خندیدن ندون. دست من بستید و دست افشان شدید، سید کوچک پای کوبیدن ندو. از چه دادیدنش نشانه یک دیگر، شیرخوار غرق خون دیدن ندون. کنار هر شهیدی یه مطلبی گفته، ولی کنار این بچه 6 ماه مطلبی که گفته برای هیچ کدوم از اون 71 نفر نگفته. سبت ابن جوزی از علمای سنیه میگه گلوی 6 ماه رو در نظر بگیرید، ببینید با تیر 3 شعبه میمونه رو بدن یا نه. وقتی هرمله تیر و زد، ابی عبدالله دید سر بچه میان بیابان داره بال بال میزنه، روبه جانب پروردگار کرد، یا لحفه نفسی علی رضی ثانی. خدایا همه وجودم آتیش گیره، فتمت و سام قبل الفصالی، خدایا هر زنی میخواد بچهشو از شیر بگیره ده جور بهانه براش میاره، ده روز طول میکشه تا بچه رو از شیر بگیره، ولی بچه منو توی چشم به هم زدن، تیرسشو به از شیر مادر گره.